چون چهارشنبه هست یک مختصری در رابطه با نکات اخلاقی عرض کنم، بعداً بحث رو همونطور که مستحضرید در اسلام به مسئله کسب حلال بسیار توجه شده، تا جایی که نبی مکرم اسلام گفتند که خب عبادت 70 جزء دارد و با فضیلت ترین جزء آن کسب حلال است. چون انسان اگر کسب حلال نداشته باشد، هر شغلی داشته باشه، هر کاری داشته باشه، کسب علم داشته باشه، تجارت بکنه، هر کار دیگری بکنه، این به درد نمیخوره. باید انسان در هر جایگاهی که قرار داره به مسئله کسب حلالش توجه بکنه، چون علاوه بر این که مسئله فقهی هست، مسئله حلال حرام الهی هست که باید مراعات بشه، این است که تأثیر مستقیم در وجود انسان داره. همونطوری که مرحوم علامه حسنزاده عاملی گفتن که واردات وجود انسان هرچه باشد صادراتش هم همون میشه. اگر انسان وجودش رو با حرام پر بکنه، حالا این حرامی که میگیم چه لقمه حرام ظاهری باشه، طعام باشه، چه آهنگ حرام باشه، چه تصویر حرام باشه، چه فیلم حرام باشه، شما میبینید اگر کسی بدزبانه، این واردات وجودش مشکل داره. مطمئن باشید کسی که واردات وجودش حلال باشه، درست باشه، مشروع باشه، این بدزبان نخواهد شد، این دروغگو نخواهد شد، این عرض کنم که ظلم نخواهد کرد. همه این مشکلات برمیگردد به این که انسان، خب این فاقه، وقتی انسان وجودش آلوده شد به لقمه حرام، به تصویر حرام، به آهنگ حرام، هر چیزی که شما فرض بکنید، این صادرات خوبی نخواهد داشت. توقع از کوزه همون برون تراود که دروس، شما در این کوزه آب مسموم میخوای بریزید، آب گوارا ازش طلب نکنید. بله، وقت آب گوارا یه چشمه رو درش ریختید، به همون نسبت خب این چیز خوبی ازش در میاد. ولی اگر این آب آلوده باشه، خب من توقع داشته باشم یک آبی که از لجنزار گرفته شده در این کوزه بریزم، اون دیگه آب گوارایی به من تحویل نمیده. این توقع بی جاییه. پس اینی که شما اگر کسی میبینید طرف مثلا گرایش به حجاب نداره، طرف غیرت نداره، بدزبانه، بددهنه، دروغگویه، این مشکل اصلیش اون واردات وجودشه که یکیش مسئله کسب حلال هست که به اون توجه نداره. بعد خب در زمان پیغمبر شخص اومد خدمت حضرت عرض کرد که من چرا دعا مستجاب نمیشه؟ چرا مستجاب نمیشه؟ مشکل اون کسبه. کسبه که حلال نباشه، این خودش یکی از موانع استجابت دعاست. این مشکلی که ما انسانها داریم، توقعات بی جای ماست. به این معنا که ما از یه جهت، بعضی از ما توقع داریم هر کاری که دلمون خود انجام میدیم، ولی در کنارش توقع داریم دعاهامون مستجاب بشه، هرچی که از خدا میخوایم برآورده بشه. حرف گوش نکنیم، بلا تشبیه، بلا تشبیه. ببینید یک پدر نسبت به فرزندی که حرف شنوی داره، مطیعه، بیشتر رغبت میکنه که درخواستش اجابت بکنه، یا یک فرزندی که همش داره سرکشی میکنه، طغیان میکنه، مایه آبروریزی برای این پدر و مادر هست. خب ببینید اینم همینطوره. شما در خداوند متعال با این عظمتی که داره، فعال مایشاست، قادر مطلقه، خالق همه موجوداته، با این همه عظمتی که داره و دیگران هم هرچی دارن از اوست، کسی از خودش هیچی نداره، هیچی نداره. آقا نه، من هنرم بود، من عقلم بود، من فلانم بود، به این مقام علمی رسیدم، به این مال و ثروت رسیدم، من عرضه خودم بوده، من همه رو میخواد بگه من عددی نیستیم. ما اصل وجود ما از خداست، واقعا هیچیم. اگر چیزی هم داریم، همه از طرف خداست، همه از طرف خداست. و برای همین انسان به این توجه داشته باشه دیگه مغرور نمیشه. غرور به چی؟ به چیزی که از خودم نبوده، همه از طرف خدا بوده، همه لطف عنایت الهی بوده، اصل وجودم مال خداست. واقعا ما عدمهاییم، هستی ها نما. شما ببینید میلیاردها انسان ها که از دنیا رفتن هیچ اثری ازشون نیست، هیچ خبری، هیچ خبر، اسمشون هم بلد نیستیم، حتی نوادگانشون، حتی فلان اینا اثری ازشون نبوده، انگار که اصلا اینا به وجود نیومدن. اونایی که برای خدا کار کردن، اخلاص داشتن، زحمت کشیدن، آثار و برکاتی ازشون باقی مونده، حالا یه منقوفه گذاشته، حالا عرض کنم که کتابی، اثر علمی، چیزی، شاگردان خوبی تربیت کرده، پس هر کس از جانب خداوند متعاله. و یه وقت کسی، انسان به خودش مغرور نشه، او من علم دارم، من فلان دارم، منا، که بخواد اینجا خودش رو برتر از دیگران بدونه. جالبه بعضی به تمام معنا قبول دارن هیچه، مثلا طرف بعضی علما میگه آقا شما چطور شد به اینجا رسیدی؟ میگه من به جایی نرسیدم، من چیزی ندارم، تعارفم نمی کنم، شکست نفسی هم نمی کنه، قبول داره. من چی دارم به شما بگم؟ آقا شما چطور شد؟ شما مثلا به این مقامات علمی رسیدید، به اجتهاد رسیدید، به فلان رسیدید، اینا میگم چیزی ندارم، چیزی نرسیدم. شما خیال میکنه حالا چی دارم؟ حالا چهار تا اصطلاح بلدم، حالا چهار تا اصل بلدم، فلان بلدم، چیزی من ندارم. شما بگید حالا من به شما بگم آنه چطور شده به اینجا رسیدم، و تمام واقعا هم قبول داره. یعنی اون کسی که تصور میکنه عالم این چیزی داره، این نشانه بیسوادیشه، این مجهولاتشه، خبر نداره، متوجه؟ وگرنه انسان از خودش هیچی نداره، اگر یه چیزی هم هست آزام من فضل ربی، همه از عنایات الهیه. بعد اگر انسان این روحیه رو داشته باشه، دیگه روحیه طلبکاری نسبت به خداوند متعال نخواهد داشت. پیغمبر با اون عظمت، اشرف مخلوقات، اشرف انبیا، چی میگن؟ میگن که منم با فضل الهی به بهش میرم. آقا این همه زحمت کشیدی، اشرف مخلوق، وقت اگر ما به این کلام پیغمبر توجه داشته باشیم، دیگه نمیگیم ای خدا اگه ما رو بهش نبره بس کی بخواد ببره؟ بعضی میگن ها، بعضی میگن، به صراحت میگن خدا ما رو نماز میخونیم، روزه میگیریم، حلال و حرام رو رعایت میکنیم، اینطور ما رو بهش نبره بس کی بخواد ببره؟ این یه حالت طلبکاره، خیلی روحیه بدیه، خیلی بده که اصلا این حالت طلبکارانه داشته باشه و بگه نه اصلا بهش جای ماست، ما بهش نشه به کی بشه. بله مؤمن به مؤمن و متقی بهش میدن، عرض کنم کسی حلال حرام الهی مراعات کنه، ولی خودش نباید این حالت طلبکارانه داشته باشه، این حالت اینکه برای خودش یه جایگاه قائل باشه. اینها میگه نه، میشه در درگاه الهی عرض کنم خدایا اگه به من نگاه بکنی، به اعمال نگاه بکنی که من هیچی ندارم، چیزی برای عرضه ندارم جز شرمندگی، جز تقصیر، نه قصور، تقصیر. یعنی ما مگه امام کاظم علیه السلام نگفتن که، و راوی هم تعجب کرد، یه بارم عرض کرده بودم، یعنی که اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجی من التقصیر. این معارین رو میفهمم، بعضی ایمانش عاریتی است و یکی مثل چیزی رو دیوار آویزون کردی راحتی باید تکونی میفته و فلان اینها، ولی این دیوار که مستقره به همین راحتی نیست، که مثل اون نیست. بعد عرض کنم که ولی این من هیچ وقت تقصیر خارج نماشم، اینو من درک نمی کنم. بعد حضرت اینجا جواب دادن در اون تم اون کاری که خالصا لوجه الله هم انجام میدی، یعنی برای حتی در اون خودت مقصر بدون، نه مثلا گناه ها. به ما اگه بگم میگه خب مقصر نیه کسی که گناه کرده دیگه، کسی که فلان کرده. بعد ولی حضرت گفتن حتی اونی که برای خالصا لوجه، چون اون چیزی هم که به قول خودمون خالصا لوجه الله انجام میدیم، حقشو، هیچ چیزی رو حقش نمیتونیم ادا بکنیم، هیچ چیزی رو ما نمیتونیم حقش ادا بکنیم. ما تصور میکنیم، خیال میکنیم مثلا یه کارو خوبی انجام دادیم، ما مثلا مخلصیم، برای خدا انجام دادیم، نیتمون خیر بوده، فلان بود و اینها. ولی اون علمایی که خیلی دقیقاً خیلی از اون کارهایی که ما تصور میکنیم خالصا لوجه الله انجام دادیم، برای اون اگه بشکافی میگه نه این برای خدا نبوده، چیزای دیگه بوده، اما شیطان اون اومده پوشونده. اینا تو تصور کنی آدم مخلصی هستی، تصور کنی آدم متواضعی هستی، تصور کنی فلان فلان اینا، این هستی. و الا اگه اونو بشکافن تش میبینی نه واقعا این اخلاص نبوده، این از کنم خالصا لوجه الله نبوده، چیزای دیگه، غرضهای دیگه، چیزای دیگه، اینجا دخیل بوده. اینی که انسان تصور نکنه که حالا مجمع فضائل هست و از رذائل به دور هست و فلان اینها، این قضیه این حالت رو نداشته باشه. بله وظیفش انجام بده، تواضع داشته باشه، چیزهای دیگر مراعات بکنه، اما خودش همه چی تمام و مجمع فضائل نداند. برای همین شما اهل بیت بعضی تصور کردن چیزایی که در دعاها مثلا امام سجاد علیه السلام سایر اهل بیت دارن، اینا خواستن به ما دعا خوندن یاد بدن. نه، اونا واقعا قصد انشاء داشتن، از طرف خودشون بوده، خدای من ببخش، استغفار، نه اینکه به ما شیوه استغفار یاد بدن. انسان اگر ببینید اون سطح معرفتش که بالا بره، هرچی بالاتر که بره، عرض کنم اون دو متوجه میشه که واقعا عملش در برابر عظمت الهی هیچ چیزی نیست. من دارم مثلا دلمو خوش کردم، دارم پرستش میکنم، عبادت میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، ولی اونا چون معرفتشون و ایمانشون کامله، انسان کامل هستن، متوجه این هستن که این اصلا در پروردگار اصلا چیزی نیست. ما چیزی بگیم حالا عرضه میکنیم فلان، اینه که ما حضرت زینب سلام الله علیها اونجا چون که تقبل من هذا القلیل، قلیل اون عظمت پروردگار رو نگاه میکنه، اون معرفتی که داره، اون اوج ایمانی که داره، ما میگه خب واقعا بزرگه، واقعا بزرگه، ولی عظمت خدا رو که نگاه میکنه اصلا در برابر اون عنایات الهی، اون نعم الهی، اون آلاء الهی، اون چیزایی که خدا داده، اون پاداشه هم که میخواد در قبال این بده، یه تقبل من نازه تعارف هم نمی کنه، اونه تعارف ندنه که. یه وقت طرف هست بعضی از ما به یکی میگیم آقا خیلی هم بهش خدمت کردیم، مثلا من میگم آقا مثلا ناقابله، ولی بعضا دارم که آقا یه چیز ناقابله با ما همه چی، به وقتش میگم مثلا چی تو دلش میگه با من کم نذاشتم برای این، همه چی تموم بوده، ولی حالا من باب تعارف آقا مثلا ناقابل بوده، قابل شما رو نداشت و فلان اینا. بعضا یه حالت تعارف داره ولی در قلبش اینو قبول نداره، ولی اونا اینطور نیست، اونا ظاهر و باطنشون یکیه. وقتی میگه قلیل، واقعا قلیل میدونه که عظمت پروردگار در نظر میگیره و اون وظایفی که انسان در برابر خدا داره، واقعا میگه با اون همه ارزشی که اون کاری که امام حسین علیه السلام انجام دادن، که شما نگاه کنید در مناسبت‌های مختلف اصلا ربطی به ایام عاشورا نداره، آقا زیارت امام حسین در شب قدر، زیارت امام حسین در شب فلان، زیارت همش چون کسی من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا باشه خدا برش کم نمیذاره. توجه اینی که با اینکه عظمت داره اون مسئله عاشورا و چیزای دیگه، اما در این حال حضرت زینب به خدا از من تقبل من هذا القلیل، این کمو از ما قبول کن، و تعارف هم نداره، واقعا اون رو قلیل میبینه. اینی که ما توجه داشته باشیم این لقمه ها، بعضی در تربیت فرزندانشون چرا موفقن، مثلا طرف این آقا یه زاویه خانواده 100% اسلامی عالی، زن بچه 20 درجه 1، بعد بابای چی میگه این بچه وقتی کوچیک بوده کسی اگه بیسکویتی کیکی چیزی به این میداده تا یقین به حلیت این نداشتم نمیذاشم این بچه بخوره. بله برای همین شما اینجا اینطور نمیشه که هر کسی هر چی داد، هر جا هر کسی ما رو دعوت کرد بخوره. یه مبلغی رفته بود در یک روستایی و در یه جایی رفته بود، روستا بود مثل این که، بعد یک کسی، یک آدم اهل معنایی در اون روستا ساکن بود و خیلی به حلال حرام اینا رایند، به این گفت که فلانی در این روستا تنها کسی که نان حلال داره من هستم، احدی چیز نیست، برای همین هیچ جا نرو، تمام این افطار و سحری رو درست حالا کم و کس دارم، ثروت اینا غذای چربوی اینا نه چرم نیست و ساده است و اینا، ولی تنها کسی که غذاش 100% حلال نمونه، جای دیگه نریا. تا اینکه یه شب اومد، شبی بود نیست که اومد، گفت حالا یا شب روز و مهم نیست، اومد دید این بالا منبر داره چرت و پرت میگه، اصلا خلاف دین داره میگه. این فوری فهمید این بنده خدا ای داد، این غذای ساده من بهش نساخته، این رفته افطاری مثلا پیش کسی که غذای چربی چیلی بوده، اومد فاهم گفت این چی بود بالا منبر تو میگفتی، این چرت و پرتا بود چی میگفتی، تو حتما رفتی لقمه حرام خوردی، مگه روز اول بهت نگفتم کاره رفتم، دیدی ای کارت نخور به اون شکل، بهت نگفتم اینه. فورا خودشو نشون داد، بالا منبر داشت خلاف دین میگفت، حرفو مفت میزد، فوراً هم این بنده خدا فهمید فلان روز اول بهت نگفتم نرو؟ نرو؟ غذای من ساده است، اینو بهت نساخت؟ نون پنیر بود، نون خرما بود، حالا نون تخم مرغی بود و حالا غذای ساده ای بود. گفتی بابا یه پلو کبابی هم بریجه بخوری، پلو مرغی هم بخوری، ببین فوراً اثر خودش گذاشت. اینی که لقمه اینقدر تأثیر گذاره. بعد ما توقع داشته باشیم بعضی میگه آقا چرا فرزند مثلا فلان طلبه، فلان آدم متدین متشرع، آدم ناجور در اومد، هیچ سنخیت با پدر مادرش نداره. خب اینا هر سفره رفت نشوندمش، هر چیزی تو شکم این وارد شد. بعضی اصلا اینطورن میفهمه طرف مثلا میره مبلغه، دعوتها رو میپذیره، ولی اگر بدون طرف مثلا رواخوره، طرف قشه در معامله میکنه، مشکل داره، این بر اون بره، دعوتش اجابت نمی کنه. آها یه تشکری هم میکنه، میگه نه من نمیم. اصلا طرف میگه حتی ممکنه جایی باشه که چیز نیست، میزبانی هم نداره، یه مکانی بهش دادن، میزبانش مثلا پیرمرد پیرزنی هست که این بنده خدا خودش باید غذا درست کنه، این مبلغ خودش باید غذا درست کنه، به زحمت هم میفته، افطار درست کن، سحری درست کن. دیگه توقع نداره پیرزن پیرمردی که بندگان خود غذا خودشونو بذاره درست کنه، که از اونها دیگه توقع نداره، خودش درست میکنه. میگه بابا خب میریم یه وعده هم قبول میکنیم دیگه، چی واسه سحریمون هم میده و از افطار سحری میشینیم مطالعه میکنیم فلان میکنیم. بابا اینو میخوری اون چیز در عوارض داره، اونها تاثیر داره این لقمه ها. پس اگه میخوایم تربیت، بعضی اصلا کسبشون حلاله، کسبشون حلاله، ولی تو اجابت دعوت ها دقت نمیکنه. خودش کاملا کسبش حلاله، ولی هر کسی ناکسی رو دعوتشو میپذیره، سر هر سفره میشینه. بله بعضی اگه از نزدیکان اصلا آدم مجبوره مثلا سر رحم یه چیزی اینا، بعضی اینطور مراد میکنن، فورا این چیزی که خورده خمسشو میده. خدایا من چیزی به گردن من نباشه، ما کلا با زن و بچه‌م رفتیم مثلا 200,000 تومان غذا خوردیم، این 40 تومانم خدا از طرف من مشکلی نباشه، اثری برای زن من و زن بچه‌م نداشته باشه. دیگه شما بخواید همه رو مسئله فقهی و اونطوری نگاه بکنین، اون عوارضش میخواد چیکار کنین؟ آقا من که یقین ندارم عین این مالی که خوردم مثلا از اون کسب حرامش هست، این درآمده حلال هم دارد. خب اگر از همون حرامش باشه چی؟ اثر خودشو میذاره. مثل کی میمونه؟ شما البته بعضی هم متأسفانه اومدن تو همینم تشکیک کردن، مثلا یعنی چه اثر وضعی فلان حرفا، ما قبول نداریم. حالا اسم اون شخص هم نمیگه، آدم محترمی هم هست. بعد داره این اثر ده. ببینی شما نعوذ بالله یه لیوان شرابی به شما رو گول زدن، شما یه لیوان آب میخوان، این طرف ناجنسی کرده یه لیوان شراب برای شما آورده، شما اینو خوردید مرتکب حرام نشدید، گناه پاتون نمینویسن، ولی این اثر مسکنندگیش سر جاش هست. شما که نمیتونید اون لقمه حرام رو، اگر ما چشم برزخی داشته باشیم آتش میبینیم، ما نمیدونیم دیگه، اون آتش نمیبینیم، واقعا داریم آتش میخوریم، این وجود ما رو خراب میکنه، واقعا تأثیر نداره. یه وقت کسی از لقمه 100% حلال به ما داده ما اینو میخوریم، یه وقت کسی لقمه 100% حرام داده ما خوده، یکسان اثر میذاره، یک جوره، هیچ فرقی نمیکنه. نیست این توجه، درست گناه پای ما نمینویسن، اما این سر جاش خواهد بود. اینها رو ما انشالله مد نظر داشته باشیم که انشالله بتونیم توفیقاتمون بیشتر باشه. بعضی میگه آقا چرا مثلا توفیق عبادت نداریم، توفیق مطالعه کتابای خوب نداریم، توفیق نداریم، خیلی از توفیقات نداریم. مثلا اوایل طلبگی توفیقاتمون بیشتر بود، الان توفیقاتمون کم شد. خب دقت کن چیکار داریم میکنیم. طرف مثلا شاطر نونوای شهریه‌ش هم میگیره، این شهریه به چه حساب میگیره؟ به کی دادن؟ برای چی دادن؟ هیچ کاری مطابق شأن طلبگی بکنی، یا درس بخونی، یا درس بدی، یا تبلیغ بدی، یا کتاب بنویسی، یا تحقیق بکنی، بهت دادن که بری شاطر نونوا بشی، بهت دادن که بری تو کارخونه کار بکنی، درآمد کسب کنی، هم بگیری، رو چی مجوزی؟ رو ماهی یک ساعت درس هم نمیری، نه درسی، نه تبلیغی، نه تدریسی، هیچی. رو چی حساب پول بهت دادن؟ رو همین حساب که قبلا طلبه بودی، همین تمام شد. دیگه بعدم توقع داره ما کسب حلال میکنیم، زحمت میکشیم، جون میکنیم فلانه، اونم کم میاریم شهریه‌مون، نمیرسیم این کار انجام میدیم. بله بعضی هستن مثلا درسشون نمیخونن، کارشون انجام میدن، این شهریه رو مثلا بسشون نیست، در کنارش هم حالا مال باباش مثلا یه زعفران، یه عناب، یه کشمش، یه چیزی هم داره، اونا رو اونم میفروشه، یه چیزی گیرش بیاد، ولی درس و بحثش سر جاشه، اون یه مسئله است. ولی اینکه کلا بره کاسبی و تو مسائل اونطوری از شونه کاری که خلاف شونه طلبگی وارد بشه، مسافرکشی بکنه، غلام بکنه، اینا در کنار شهریش هم گیره، این شهریش هم چه بچی داره گرفتنش. درسته؟ اینها رو باید انشالله دقت داشته باشه. صلوات بفرستید. رسیدیم به صفحه 212 جواهر. مرحوم صاحب جواهر یک کلامی رو از مرحوم محقق اردبیلی نقل میکنن. محقق اردبیلی میگن که اگر منکر بیاد بگه من قسم بر عدم استحقاق مدعی نمیخورم، چون نمیدونم واقعیت، که نمیدونم بیام نه قسم بخورم، بلکه قسم میخورم بر این که به خود مدعی میگه که من قسم میخورم که علم ندارم به ثبوت حق تو در ذمه خودم. بعد محقق اردبیلی میگن اگر منکر اینطور بگه این کافی نیست، این به درد میخوره. کافی نیست یعنی که، یعنی فایده برای منکر نداره و جلوی ضرر او رو نمیگیره. و اخو اگر اینطور بگه چی میشه؟ میگه هیچی. هم اینجا اگر اینو بگه اینجا اخذ به حقش میشه، یعنی حق مدعی رو میگیرن بهش میدن. این رو اینطور دارن محقق اردبیلی میگن. البته میگن که دو تا صورت داره. اگر بگیم قائل به قضا به نکول بشیم با صرف نکول مبنایی دیگه، اگر قائل بشیم که با صرف نکول منکر اینجا حق به مدعی میرسه، خب به همه اکتفا میکنیم. اگر قائل به این نباشیم میگیم بعد از رد یمین به مدعی این حق رو به مدعی بدیم، البته اگر قسم بخوره، مبنایی که قبلا هم بارها عرض کردم، مفصلا قبلا بحث شد. حالا این عبارت قسمت اول خونده بشه، ولی بعد چیزای دیگه میان میگن. ولیکن فی مجمع البرهان، یعنی همون مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی، انهو لو قال المنکر انی ما اهلف علا عدمه. ببینید جالبه خدا چجوری جور در آورد. اینا اتفاق نیست، چیزی مونه اتفاق نداریم، مثلا در نظرم نداشتم این حرفو بزنم. ببینید اینجا بحث لقمه حلال بود دیگه، اینه که چی میخوریم. اینها خود محقق اردبیلی از چه پدر و مادری به وجود اومدن، اون داستان سیب و اینا یادتونه که تو آبی سیبو برداشت پدر ایشون و فلان، و بعدن رفت دنبال باغبان پیدا بکنه فلان بکنه، اینم آقا باغ این سیبی تو آب افتاده دیگه، برای اون دیگه چیزی نمیشه که، من جلوی این خواهیم خواهیم که بونه تلف بشه. ما مثلا ما بعضی از موشین تو توجیه میکنیم. بینی این پدری که اینقدر این لقمه رو دقت میکنه میشه پسر مثل محقق اردبیلی، میشه مقدس اردبیلی. متوجه میکنم این از همون قبلش مراعات میکنه. این پدر مادری که داره بچه شیر میده قرآن گوش میکنه شیر میده، با اون مادری که نوار مبتذل گوش میکنه شیر میده، یکیه زمین تا آسمون فرق داره. او بچه اون چرا یک رایش به معنویت نداره؟ خب چه جوری در دوران بارداری چی بوده؟ چه لقمه این بوده؟ اون شیر از چی به وجود اومده؟ شما اون چه برخوردهایی داشتید؟ چه جوری بوده؟ همه اینا رو این جنین و رو این بچه تاثیرگذار الی آخرش. محقق اردبیلی گفتن اگر منکر بگوید من قسم نمیخورم بر عدمش، ضمیر عدمه میخوره به اون استحقاق مدعی، من قسم بر عدم استحقاق مدعی نمیخورم، چرا؟ فإنی تعلیله، فإنی معلم، من نمیدونم، چون من نمیدونم واقعیت رو نمیدونم، چجوری بیام قسم بخورم؟ بلکه قسم میخورم بر عدم علم من به ثبوت حق توی مدعی در ذمه من. بعد ایشون گفتن لو قال المنکر، جواب لو چیه؟ لا یکفی، این کافی نیست، که توضیح دادم لا یکفی یعنی چی، یعنی فایده برای منکر نداره و جلوی ضرر منکر رو نمیگیره، بلکه اخذ میشود این مدعا علی به حق با مجرد ذالک. ذالک یعنی چه؟ همین که بگه ما اهل فعل عدمه ول اهل فعل عدم علمی به ثبوت حقه، بخواد اینو بگه اخذ به حقش میشه. البته آیا همه اینطور گفتن صرفا فورا اخذ به حق میشه؟ دوتا مبنا وجود داره. اخذ به حقش میشه انقیل، اینه یک بزنید، اگر گفته شود به قضا به نکول، اگه مبنا این باشه که قاضی با صرف نکول منکر میتونه حکم بکنه به اثبات حق مدعی، که قبلا بحث شد این یه مبنا بود یا قول بود. و بعد دو بزنید کنار، و بزنید دو، و بعد رد الیمین علی المدعی الم نقل به، بعد از رد قسم به مدعی اگر قائل نشویم به اون بهی، یعنی قضا به نکول، اون مبنای قضا به نکول نداشته باشیم که قبلا مفصل بحث شد. این از این. و یحتمل قویین هنا عدم القضاء بالنکول و این قیل بهی فی غیره بل یجب الرد و حین اذن. و احتمال دارد، احتمال قوی هم وجود دارد در اینجا، هنا یعنی چه؟ که منکر میگوید انی ما احلف و علا عدمه بل احلف و علا عدم علمی به ثبوت حق الی آخر. اینجا احتمال قوی وجود داره که چی بشه؟ عدم قضا به نکول بشود، به صرف نکول اکتفا نکنیم. این واصلی است. و اگر چی گفته شده است به اون قضا به نکول، به یعنی قضا به نکول در غیرش، غیرش یعنی چه؟ این همی که منکر میگوید انی ما احلف و علا عدم فلان فلان، همی ما نحنفی که ای فرضی که ایشون آوردن، در غیر این بله گفته شده، ولی اینجا احتمال قوی اینه که ما قضا به نکول نکنیم، بلکه چکار کنیم؟ بلی یجب و رد و هین ازن، بلکه واجب است رد یمین. رد یعنی رد یمین، تمام این چند صفحه رد رد که میگن نه رد یمین، بلکه واجب است رد یمین در این هنگام، یعنی در این هنگام که چی؟ در این هنگام که منکر میگه انی ما احلف و علا عدمه بل احلف و علا عدم علمی فلان فلان، که همین بحث ما نهنفی باشه. نعم قال بعد ذلك، ولی خود محقق اردبیلی این قال میخوره محقق اردبیلی، نعم قال بعد ذلك، اون جلد صفحه مجموع البرهان نگفتم، جلد 12 صفحه 190 191. نعم قال بعد ذلك و يحتمل الاكتفاء في الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك. للاصل یک بزنید، کنار للاصل یک بزنید و عدم ثبوت رو دو بزنید، دو تا دلیل للاصل و عدم ثبوت ما تقدم و تأمل فيه فتأمل ثم قال ان الاصل عدم. اینجا عبارت مرحوم محقق اردبیلی چند جا تفاوت داره، من دارم میخونم، نگید این چیه، اون چیزی که میخونم خودتون اصلاح کنید، کم و زیاد کنید. ان الاصل عدم و ثبوت الموجبه که نداره اینجا، والحق فی ذمه المدعی، ایشون داره فی ذمته آورده، ولی تو اونجا چی داره؟ فی ذمه المدعی داره، مرجع ضمیر اومده فی ذمه المدعی. اینجا بعدش نقطه میخواد، بعد ذمه المدعی نقطه میخواد، ویرگول اینا نیست. و طریق و ثبوته شهودو والفرض عدمها، اینجا عدم مهم داره، درستش تو مجمع اونجا داره عدم موها، اساس معنا مشکل نداره، ولی ما میخواییم اون عبارت درستی که اونجا داره اونو بیاریم. عدم موها ولم یثبت دلیل الا انکار المدعی، ان نرخط بزنیم و اینجا بازم بعد از مدعی نقطه میخواد. و دعوا عدم علمهی بالحقه و عدم حلفهی علالبته موجبون لثبوت، اصلاح کنید، موجبون لثبوت الحق فی ذمته او موجبون لرد الیمین علالمدعی، لرد الیمین علالمدعی اضافه کنید و حلفه، اونجا اینشون اینه نیوردن، و حلفه بعد سه تا نقطه بذارید، اونجا عبارت دیگه هم داشته که ایشون اصلا نیوردن، اونو کار نداریم. منتها متوجه باشید که ادامش و یعیده نیست، فاصله داره. بعد از و علمه سه تا نقطه، بازم یه نقطه بذارید، و یعیده عموم البینته، این قوله صلی الله علیه و آله هم تو اونجا نداره، داره اونجا داره، و یعیده عموم البینه، عموم البینه الى آخره اونجا نداره، داره البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، اونجا آورده ایشون، اینطوری تعبیر خودشون آوردن. فانه یدل به ظاهره نیست، فانه به ظاهره یدل هست، مجمع اونطور داره، فانه به ظاهره یدل علی عدم الیمین علی المدعی و ان الیمین و ان یمین المنکر اعم من ان تکون الا نفی المدعا او الا نفی العلم به و هوه، این از نیست، مجمع از نداره، داره و هوه، بعد عرض کنم که قبل از وهوه هم سه تا نقطه بذارید. اونجا همچنان عبارت داره نیواردن ایشون، وهوه لا ینکر الا علمه، یه اضافه داره اضافه بکنید بعد از علمه، داره اذا لم یعلم عدم المدعا، لم یعلم که ضمیرش به متعالی میخوره، اذا لم یعلم عدم المدعا و ایزن ان البینته، و ایزن البینه نیست، یه انهی اضافه بکنید، و ایزن ان البینته ما تشهد به ثبوت الحق علی الجزم و القطعه الان، بل اقصا ما تشهد نیست، یشهد هست، ما یشهد بهی علمه به ثبوته، عبارت اصلاح کنید، ما یشهد بهی علمه به ثبوته ما عدم علمهی، العلم است، ما عدم علمهی بالمزیل، فینبغی ان یکون، اینجا تکونه نداره، یکون داره، فینبغی ان یکون الیمینو ایزن، یه ایزن هم اضافه کنید، کذالک. این عبارت محقق اردبیلی. اون مطلبی که بالا گفتن، حالا اومدن یه چیزی دیگه میخوام بگن. محقق اردبیلی میگن که احتمال دارد، فعلا دارم ترجمه نمی کنم، خلاصه ای رو عرض میکنم، احتمال دارد که اکتفا بشود در اسقاط دعوا به قسم منکر، بر این که من علم به اون دعوا ندارم. خب میگن چه این احتمال چه دلیل داره؟ چون احتمال به چه دلیل احتمال میدید؟ دو تا دلیل، یکی اصل یعنی که، یعنی اصل براءت ذمه مدعا علیه که دیروزم عرض کردم، که این اصلی که اون بالا گفته بود لموافقتی للاصل، این اصل هم همون اصله، اصل براءت ذمه مدعا علیه و اصل عدم استحقاق مدعی نسبت به ادعایی که داره، حرفش خلاف اصله، چون خلاف اصله باید بیانه بیاره، این بند خدا که نباید بیانه بیاره، چون حرفش مطابق اصله، حرف منکر. دلیل اول اصله، دلیل دوم عدم ثبوت اون چیزی است که مقدم شد و برای تأملی است که در اون متقدم هست. متقدم یعنی چه؟ یعنی همه عبارتی که بالا گفتم، کل عبارت بالا، همین که بالا گفتن لو قال المنکر تا بل یجب الرد و حینئذ، کل عبارت بالاست. خود اون چیزی هم که بالا گفتم اون ثابت نشده، تأمل درش هست، حرف خودشونه، قائل اونجا خودشون بودن، این پایین هم قائل خودشونن، میگن اونجا اون حرفی که بالا زدم اون هنوز اول الکلامه، هم ثابت نشده، جای حرف داره. بعد میگن خب فتعمل، بازم شما دقت بکنید، این فتعمل بعضا معناش اینه که شما صدر ذیل کلام منو دقت کنید، کلام قبلی منو ببینید، کلام جدید منو ببینید، ببینید کدوم بهتر میپسندید، حرف بالای منو بیشتر میپسندید که بحث ردی همین باشه، یا حرف پایین منو میپسندید که اصلا دعوا ثابت میشه. ببینید خیلی اثر داره، بالا میرفت خروجیش میشد رد یمین به مدعی، با یمین و اثبات حق میشد، پایین چیه؟ احتمالی که میده اسقاط، اصلا دعوا میشه و به نفع کی تموم میشه؟ به نفع منکر تموم میشه، درست شد؟ این دوتا اثر متفاوت داره. بعد محقق اردبیلی چه گفتن؟ گفتند اصل، ببینید معناش خود دقت کنید، و سپس محقق اردبیلی بعد از این کلام بالاشون چی گفتن؟ گفتن احتمال دارد اکتفا در اسقاط دعوا به قسم منکر بر عدم علم منکر به ذالک، یعنی به اون دعوا، به دو دلیل، دلیل اول اصل که توضیح دادم، دلیل دوم عدم ثبوت اون چیزیست که در بالا مقدم شد و برای تأملی سر اون ما تقدم هست، فیه میخوره به ما تقدم، تأمل درش هست، ولی در این رو میگه فتأمل، شما دقت کنید ببینید کدوم رو بیشتر میپسندید و قابل دفاتره. سپس گفتند محقق اردبیلی که اصل عدم ثبوت موجب و حق است در ذمه مدعا علیه، اصل اینه، و راه ثبوت حق در ذمه مدعا علی شهود است، و فرضم اینه که فرضم عدم شهود، شهودی در کار نیست، اگه ما شهود داشتیم دیگه مشکلی نداشتیم، فرض اینه که اصلا شهود اینجا ما نداریم، دست مدعی از این جهت خالیه، بیان و شهود اینها نداره، و ثابت نشده است دلیلی بر انکار مدعا علی. خب یه وقت از طرف انکار میکنه، برای انکار خودش هم چی؟ دلیلی داره، سند مدرکی داره برای انکار خودش. مثلا میاد میگه آقا دیروز این فلانی اومد بچه منو کتک زد، این منکره، برای انکار خودش هم چیه؟ حتما لازم نیست که بیاد قسم بخوره که. یه وقت چیه؟ یا آقا من شاهد دارم این چهار تا آدم که شما دوتا آدمی که قبول دارید، ما با هم دیگه دیروز فلان شهر بودیم، اصلا من اینجا نبودم که من بچه تو بزنم. چیه؟ ولی وقت هست که نه، هیچ دلیلی برای این کار خودش هم نداره، فرضمونه که دلیلی هم نیست برای این کار مدعی. حالا بعد میگن و دعوای عدم علمش و دعوای عدم علم مدعا علیه به حق و عدم قسم مدعا علیه به طور قطع علال بد، یعنی به طور قطعی. یه وقت هست ما دعوا داریم به عدم علمش و قسم نخوردنم به طور قطعی، میگه به طور قطعی نمیتونم قسم بگیرم چون واقعیت و نفس الامر رو نمیدانم، چیزی که علمی بهش ندارم چجوری بیام قطعی قسم بخورم. این عرض کنم که موجب همین دعواش، دعوای عدم علمش به حق و همین عدم حلفش به طور قطعی، اینا که میگیم موجب ثبوت حق است در ذمه مدعی علیه، یا موجب رد یمین است بر مدعی و قسم مدعی، چون رد یمین میکنه برای اینکه اون قسم بخوره حقش رو ثابت بکنه دیگه. این مطلب رو گفتن. بعد میگن و تأیید میکند این مطلب را، یؤیده، دو تا به دو جهت چه بسا بتونیم برگردونیم این هو رو، یا بگیم تأیید میکنه این عموم البینه الی آخرش، اون عرض کنم که اصل عدم ثبوت حق در ذمه مدعی رو با اون میسازه دیگه، این هو رو به اون بزنیم. شما وقتی بگید آقا اینجا مدعی باید بیانه بیاره، بیانه نیاره، اصلا عدم ثبوت حق در ذمه مدعی، حرفش هم مطابق اصله، این هو رو به اونجا بزنیم، به اصل بزنیم، مشکلی نداره. یا یؤیده هو رو به مطلب اخیر بزنیم. مطلب اخیر چی بود؟ دعوای عدم علمش به حق و عدم قسم خوردنش به طور قطعی، که بگیم موجب ثبوت حق در ذمه مدعی علیه میشه یا موجب رد یمین میشه. ولی آدم دقت بکنه این یؤیده بیشتر به اون اصله میخوره، با این خیلی نمیتونه سازگار باشه. درست شد؟ بندم اینجا نوشتم همون اصل زدم که شما نیا کنید وقتی میگید آقا بیانه، خب اصل چی میگفت؟ اصل میگفت عدم ثبوت حق در ذمه مدعی. اگر عموم البینه رو قبول کنیم، یعنی اگر مدعی بینه نداشته باشد حقی برش ثابت نمیشه، پس میشه همون اصل، همون اصل عدم ثبوت حق در ذمه مدعی. اینی که بلکه اینجا متعین میشه که هو رو به اون اصل بزنیم و تأیید میکند این اصل عدم ثبوت حق در ذمه مدعی را عموم همین البینه الاخرش، که بینه بر مدعیه، یمینم علا من انکر. حالا که مدعی بینه ندارد حقشم ثابت نمیشود، میشه همون اصل عدم ثبوت حق در ذمه مدعی. چرا؟ چون این قول پیغمبر انهو ضمیرش به اون قول نبی میخوره، به اون البینه علا المدعی والیمین علا من انکر. این قول پیغمبر دلالت به ظاهر خودش دلالت میکند بر عدم یمین بر مدعی. میگه آقا تو این که ما یمین بر مدعی نداریم، که تو این که ما چی داریم؟ بیانه بر مدعی داریم، یمین بر منکر داریم. از این روایت شما نمیتونید یمین بر مدعی استفاده کنید و بحث رد یمین اینا رو بخواید پیش بکشید. درست شد؟ اونا رو نمیتونیم، ظاهرش به این دلالت دارن. و این که قسم منکر اعم است از این که اون قسم بر نفی مدعا باشد یا بر نفی علم به اون مدعا باشد، به یعنی مدعا، هر کدوم از اینا باشه فرقی نمی کنه. و هوه و این مدعا علیه انکار نمی کند مگر علم خودش را. البته هنگامی که نداند عدم مدعا را، اذا لم یعلم اون مدعا علیه عدم مدعا را، وقتی که به این اطلاع نداشته باشه میاد اینجا این انکار نمی کند مگر علمش را. و همچنین بینه اون چیزیست که گواهی می دهد به ثبوت حق به نحو جزم و قطع الان، یعنی اینجا چیزی که کاربرد داره بیانه مدعی هست، نه اینکه بیان ما رد یمین میکنیم اون قسم میخوریم اون کاربرد داشته باشه، بیانه اینجا چاره سازه. این از کجا فهمیده میشه؟ همون دلالتی که اون بیانه علال مدعی ولی یمین علال من انکر داره، یعنی عطف به اونه دیگه. اونجا به ظاهرش دلالت داشت بر عدم یمین بر مدعی و اینکه یمین منکر فلان است و ایضا ان البینه، عطف به اونه،
به چند چیز دلالت داره. دلالت دیگری که به ظاهرش این روایت داره این که بیان اون چیزی است که به ثبوت حق بر اونم ثبوت حق جزمی و قطعی گواهی میده به این مطلب، یعنی اگر کسی بیانی داشته باشه که بیان هم شک داشته باشه به درد میخوره، اونا گمان داشته باشن به درد میخوره، اونا باید بگن ما یقین داریم، با قطع یقین این ادعا رو تایید بکنن، بلکه نهایت چیزی که گواهی میدهد بهی، یعنی به اون ثبوت حق. چی گواهی میده؟ فاعلش چیه؟ علم اون مدعا علیه به ثبوت اون حق. اگه علم بخوام به این داشته باشه اونم کافیه دیگه. طرف میگه آقا که طرف میاد ادعا میکنه، مدعا علیه چیه؟ علم به این داره، به ثبوت حق داره، میگه خب من میدونم، بله قبول میکنم، و مثلا یه حالت اقراری که پیش بیاره اونم حله. نهایت چیزی که گواهی میدهد به ثبوت اون حق، علم اون مدعا علیه هست به ثبوت اون حق. وانی که ما نهنفی چی؟ اصلا علم نداره، هی میگه من عدم علم، من علم به واقع ندارم، با عدم علم اون مدعا علیه به مزیل حق، به زائل کننده حق، علم به اون زائل. میگه خب ببینید، یعنی باید اینجا یقین داشته باشه که من حق، این حقی که مدعی داره ادعا میکنه، من علم به این دارم و چیزی هم این رو زائل نکرده. یا خاص صرف مثلا دیروز علم داشتم که این چنین حقی داره، حالا من دوباره رفتم همونه که قبلا چیزی که بهش فروختم مجددا خودم خریدم، یا دیگری معامله کردم، میشه مزیل حق دیگه، دیگه اون حقی نخواهد داشت، یا حق مال منه یا حق مال شخص ثالثیه. مزیل اینجا علم به مزیل هم نداره، من عدم علم اون مدعی به زایل کننده اون حق، اینم علمش نداره. پس سزاوار است که قسم کذالک، قسم همچنین باشد، بنویسید یعنی با جزم قطع باشد، قسم باید با جزم قطع باشه. وانی که اصل بحثمون چیه؟ اصل بحثمون لا اعلم و لا ادری اینا بوده دیگه، میگه اصل بحثی نبوده، علم نداره اصلا. خب حالا که نمیتونه به نحو جزم قسم بخوره، از این جنبه نمیتونه ما کمک بکنه، باید قسمی هم که مدعی میخوره، قسم یعنی میخواد بگه چی؟ یعنی میخواد بگه این قسم بخوره علا عدم علمی فلان اینا، نه قسم بخوره بر این انکار خودش. درست شد؟ قسم اگه بخوره بر انکار خودش این کار برد داره. این حرف محقق اردبیل. حالا محقق سبزواری چی میگن؟ و فل کفایت جلد 2 صفحه 703 میگن مقتضا ظاهر کلام، ظاهر کلامهم انه اذا دعی علیه بمال فی ذمته ولم یکن المدعا علیه عالما بثبوته ولا بنفیه. عبارت اصلاح کنید، عبارت اشتباهه، ولا بنفیه. لم یکفه، اذا دعی لم یکفه، جواب جزاش اینجاست، لم یکفه حلف المنکر بنفی العلم و انه لا یجوز له حین اذن الحلف بنفی الاستحقاق لعدم علمه بذلک بل لابد له من رد الیمین و ان لم یرد یقضا علیه. این نوسلینیست و ان لم یرد یقضا علیه بالنکول. این یقضا علیه بالنکول، یقضا رو یک بزنید، یقضا علیه بالنکول، زیرش این عبارت اضافه کنید، انقیل بالقضاء، انقیل بالقضاء بالنکول، عبارت اضافه کنید و بعده و بعده بعد رو دو بزنید و بعد رد الیمین علی المدعی الم نقل به و این قال متصلا بما سمعت. حالا ببینیم میرسیم یا نه. مرحوم محقق سبزواری در کفایه گفتن مقتضای ظاهر کلام فقها چیه؟ اینکه وقتی ادعا شود بر مدعا علی به مالی در ذمه مدعا علی و مدعا علی هم عالم به ثبوت اون مال نیست، عالم به نفی اون مال هم نیست، نه این طرف نامطوری نفی اثباتش هم نمیدونه، مدعا علی نه علم داره به ثبوت اون مال در ذمه‌اش، نه علم داره به نفیش، ولا به نفیه، نفی اون مال. اگر بخواد چنین ادعایی بشود چی گفتن؟ میگه ظاهر کلام فقها اینه که کافی نیست قسم خوردن منکر به نفی علم، این کافی نیست، به دردش نمیخوره، و اینکه جایز نیست برای مدعا علی در این هنگام هین ازن، یعنی که یعنی این زمانی که لم یکن المدعا علی عالما به ثبوتی ولا به نفیه. این ازن رو خوب دقت کنید و تو جواهر پر هین ازن هست و خیلی باید دقت کرد. که از اون بحث اصلیش کسی خارج نشه. و اینکه جایز نیست برای مدعی علیه در این هنگام قسم خوردن به نفی استحقاق، این استحقاق مدعی. چرا؟ چرا جایز نیست براش این کارو بکنه؟ چون لعدم، چون علم ندارد مدعی علیه به ذالک، ذالک یعنی نفی استحقاق. به اینکه علم نداره که به نفی استحقاق علم نداره، به چه قسم بخوره؟ بلکه باید چیکار کنه؟ خب تکلیف چی؟ تکلیف رو روشن کنی. بلکه ناگزیر است برای اون مدعی علیه از رد یمین. اینجا باید رد یمین بکنه به مدعی. بعد میگن خب حالا اگر رد یمین نکرد چی؟ پس این وصلیه نیستا. این بعد از یمین نقطه بذارید، نقطه بذارید. اگه نقطه بذارید دیگه این وصلیه نمیخونید. و اگر رد یمین نکرد، مدعی علیه رد یمین نکرد، اینجا چیکار کنیم؟ بازم تکلیف مشخصه. یا مبنای قضاوت می شود بر مدعی علیه به نکول اگر گفته شود به قضا به نکول، اگه این مبنا رو داشته باشیم. و بعد از رد یمین بر مدعی، بعد از رد یمین به مدعی قضاوت میشه. اینجا در واقع تقدیر میگیریم ما، این یقضا علیه تقدیر بگیرید. نمیخوام بگم جزء کفایه اصلا، اینجا تقدیر داره، کلام تقدیر داره. یعنی و یقضا علیه قضاوت می شود بر ضد مدعی علی بعد از رد یمین بر مدعی اگر قائل نشویم به قضا به نکول. این مبنا رو نداشته باشیم، بگیم نه با صرف قضا به نکول نمیشه، باید با قضا به نکول یا رد یمین از طرف حاکم بشه یا از طرف مدعی علی بشه، اون قسم خورد بعدن حق ثابت میشه و حکم چیش صادر بشه. اگرچه خب این مطلب اینجا ابهامی نداره، اینجا مشکلی نداره. بعد میگن که خب نهایت نتیجه حرفی که اینجا منتها همینه، میان زیرا بشه میزنن. خود محقق سبزواری مثل اون بالا محقق نجف اردبیلی اومده یه چیزی گفتن، بعد یه احتمال دیگه دادن، یه حرفای دیگه زدن. لکن فی اثبات ذالک، پس این کار فقط شیخ انصاری نیست یه چیزی بگن نهی بگن ولکن اشکل مشکل فلان و نه ولای استدراک فلان، دیگران هم اینطور بودن. لکن فی اثبات ذالک اشکال، ما خیالمون راحت بود که اینجا تکلیف ما رو مشخص کردید شما، ولی اینجا میگید اثبات ذالک اشکالون. از لا یبعد الاکتفاء هنا اذن بالحلف علی نفی العلم ولا دلیل علی نفیه، از الظاهر انه لا یجب علیه ایفاء ما یدعیه الا مع العلم. و یمکن، قبل از واو اون نقطه میخواد، ویرگول نمیخواد. و یمکن علی هذا ان یکون عدم العلم به ثبوت الحق کافیا فی الحلف علی عدم الاستحقاق لان وجوب ایفاء حقه انما یکون عند، بعد را خط بزنید، عند العلم به، لکن ظاهر عباراتهم خلاف ذلک. و بعض المتأخرین احتمل قویا عدم القضاء بالنکول فی السورة المذکوره و این قیل بهی فی غیره بل یجب الرد هین ازن و احتمل الاکتفاء فی الاسقاط بیمینه علا عدم علمهی بذالک. این پایان اون کلام هست، ادامش عبارت جواهره و هو موافقون لما ذکرناه و قلنا، بعد قلنا دوتا نقطه بذارید، انهو غیر مناف لظاهر کلماتهم فإن مرادهم من الجزم والبت في السورة الأولى من الإنكار. خود محقق سبزواری بالا که اونطور گفته بودن، گفته بودن خب اینجا حق نداره قسم بخوره منکر، باید رد یمین بکنه، حالا یه قضا به نکول میکنیم دیگه بقیه ممنا، یه وقت نه بعد رد یمین به مدعی میام اینجا قضاوت میکنیم. ولی بعد اومدن اگرچه گفته است، قال متصلا، اگرچه خود محقق سبزواری، قال به محقق سبزواری میخوره، گفتن متصلا به ما سمه، متصل به اون چیزی که شنیدی، اومدن یه حرف زدن. لکن در اثبات این مطلب اشکال است. ذالک به کجا میخوره؟ ذالک میخوره به این لابد له من رد الیمین و این لم یرد یقضا علیه بالنکول و بعد رد الیمین فلان فلان، به این مطلب در اثبات این مطلب اشکاله. این حرف رو زدیم ولی در اثبات این اشکاله. بعدم بالا گفته بودن، بالا چی گفته بودن؟ گفته بودن مقتضا ظاهر کلام هم دیگه، این تعبیر آورده بودن. خب چرا در اثبات این مطلب اشکاله؟ دلیل شما چیست؟ میگن چون بعید نیست اکتفا کردن در این هنگام. خب این هینه ازن چیه؟ خیلی مهمه هینه ازن، و هیچ کتابی ندادم هینه ازنش اینقدر اهمیت داشته باشه، اینقدر خیلی اهمیت داره و خیلی هم به کار میبرن. این هینه ازن یعنی چه؟ هینه ازن یعنی همون بالا، این ازن با این ازن بالا هیچ فرق نداره، همون که لم یکن المدعا علی عالما به ثبوته ولا به نفیه. بالا این ازن این تو معنا نکردم لا یجوز له این ازن، این ازن و این ازن بالا یکیه. در این هنگامی که مدعا علی نه عالم به ثبوت ماله نه به نفی مال هست، و این نیست اکتفا بشود به قسم خوردن به نفی علم. بالا چی گفته بودن؟ بالا گفته بودن لم یک له حرف المنکر به نفی علم دیگه، ولی احتمال برخلاف داره میگه، میگه اینجا به این نیست اکتفا به قسم خوردن اون مدعی بر نفی علم و حالی است و حال اینکه دلیلی بر نفی علمش هم نیست. چرا؟ و حال که دلیلی هم بر نفی علم ندارد اینجا میتونه بازم قسم بخوره. به چه دلیل؟ چون ظاهر این است که واجب نیست بر مدعی ایفای اون چیزی که و ادا کردن اون چیزی که ادعا می کند مدعی اون چیز را مگر با علم. یعنی چه؟ یعنی علم مدعا علیه به استحقاق مدعی. خب این در این صورت برش واجبه ایفا بکنه این رو، و ممکن است بنابر این هازا میخوره به کل لا یجب علیه یا لا یجب علیه ایفا و ما یده الا مع العلم. اینا را عمر دقیق زمایر اسماء اشاره هین ایزن هر عبارت. ببینید یکی از اشکالات کار ما طلبه ها که اکثر ما مبتلا هستیم به فهم اون زمانی که داریم درس میخونیم یا مطالعه میکنیم اکتفا میکنیم و خیلی از زمایر رو برنمیگردونیم، هین زنه رو مشخص نمیکنیم، مرجع اون مشار الیه رو مشخص نمیکنیم. میگه خب حالا که فهمیدم دیگه علا هازا یعنی چه، ایهوه یعنی چه، هم یعنی چه، فلان یعنی چه، اینه در نظر که دو سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه به این کتاب مراجعه کردید آیا واقعا مثل الان همونطوره؟ نه دیگه، دوباره الان چیزی که هم الان میدونستید چون ننوشتید بعدا توش میمونه. این ازن یعنی چه؟ شما به الان اکتفا نکنید که تو باغ هستید و متوجه هستید، کاملا متوجه هستید، به مراجعه بعد اکتفا کنید. برای همین از این نوشتن ضرری نمیکنید، متوجه شدید؟ اون اگه ننویسید ضرر میکنید. خب ممکن است بنابراین مطلب که واجب نیست بر مداله ایفای اون چیزی که ادعا میکنن اون رو مگر با علم، این که اون این که عدم علم، عدم علم یعنی علم عدم علم مداله، این که عدم علم مداله به ثبوت حق کافی است در حلف منکر، یعنی در قسم خوردن منکر بر عدم استحقاق، یعنی عدم استحقاق مدعی، همین خودش کافیه. البته میگم ممکن است بنابراین که اینو بگیم ما، ببینید این به همه راحتی نظر نمیدن، اینو میگن هیچ چیز میگن بعد امکان و فلان اینها کلی، یعنی برای همین شما بعضی از منابع مراجعه میکنید با قاطعیت نمیتونید به فقیه نسبت میدید، مثلا میگیم آقا این ظاهر و کلام فلان اینه دیگه، یا ظاهر کلام فلان المیل الی فلان، یعنی بعضا اینطوره خیلی با صراحت نمیشه نسبت داد. این از این مطلب. خب چرا ممکنه؟ دلیل شما برای این که میگید ممکن است بنابر این که این عدم علم به ثبوت حق کافی باشه در قسم خوردن منکر بر عدم استحقاق مدعی، برای این که وجوب ایفاء حق مدعی این کی هست؟ وجوبش کی میاد؟ این یکون میخوره به اون وجوب، این وجوب نزد علم به اون حق هست، علم اون مدعا علیه به استحقاق مدعیه. خب این که علم، این که چونه علم که نداره که، علم داشته باشم وجوب ایفا داره، علم که ندارم وجوب ایفا نداره. لکن اینو گفتن، این حرفو زدن، بعد دوباره اومدن یه لکن، یه استدراکی دیگه. لکن ظاهر عبارات فقها خلاف این مطلب است. ذالک یعنی چه؟ ذالک یعنی چه؟ ذالک یعنی عرض کنم که همین مطلبی که گفتید یمکن علی هذا یکون عدم العلم تا پایانش، این مطلب اخیر ظاهر عبارات فقها خلاف این مطلبه. این امکان میخوان با این کلام رد بکنن، ظاهر کلام فقها با این امکان نمیسازه که بگیم یمکن علی هذا یکون عدم العلم به ثبوت الحق کافی ان فی الحلف علی عدم الاستحقاق، ظاهر عبارات اینا خلاف این مطلبه. این از این. و بعضی از متأخران احتمال داده است، احتمال قوی هم داده است عدم قضا به نکول را در صورت مذکور. صورت مذکور چیه؟ بنویسید عدم علم مدعا علیه به ثبوت الحق. این صورت رو گفتن که این قضاوت به نکول نمیتونیم بکنیم، اگر چه گفته شده است به این مطلب، یعنی به این قضا به نکول، بهی میخوره به القضا بالنکول. اگرچه گفته شده است به قضا بالنکول، فی غیره هی نیست، فی غیره ها هست. هو اشتباه اونجا هم تو کتاب زده ها و درست هم هست. ها میخوره به صورت مذکوره. در صورتهای دیگه اگه قبول بکنیم، اینجا رو قبول نمی کنیم که قضا بالنکول بشه، بلکه چیکار باید کنیم؟ بلکه واجب است رد یمین در این هنگام. هنگام یعنی چه؟ این هنگام عدم علم مدعی به ثبوت حق که بحث ماست. خب ایشون خود همین بحتمله زمینش میخوره به همون بعض المتأخرین. اون بعض المتأخرین که این احتمال قوی داده، ایشون دوباره احتمال دیگه داده، یه احتمال داده و احتمال داده است همون بعض المتأخرین که متأسفانه مشخص نیست کیه، اکتفا در اسقاط حق، یعنی اسقاط حق مدعی با قسم خوردن منکر بر عدم علم منکر به اون حق. یعنی خروجی حرف اون احتمالی چی شد؟ که همون میتونه به نفی علم قسم بخوره، چیزی که بالا مثلا رد میکردن، اینجا مثلا این بعضی متأخرین احتمال داده که میتونه این قسم رو بخوره و در نتیجه اسقاط حق مدعی تحقق پیدا کنه. این پایان کلام محقق سبزواریه. این وهو و موافقون، اینم یکی دو خط هم بخونیم تموم کنیم. این دیگه بعد از این گیومه عبارت صاحب جواهره. بعد صاحب جواهر میگن که وهو، یعنی این کلام محقق سبزواری که گفتند، موافق اون چیزیست که ما اون رو ذکر کردیم و گفتیم که این کلام محقق سبزواری منافات ندارد با ظاهر کلمات فقها. چون مراد فقها چیه؟ مراد فقها از جزم و بت و قطعی که میگن در صورت اولا از انکار است. صورت اولیه و اون فرد بارز انکار چیه؟ که شما در صورتی که قطعی یقین دارید بیاد انکار بکنید دیگه، درسته؟ و الا اگر ندارید تو اونای دیگه، اگه کسی قطعی یقین داره که درش حرفی نداره. صورت اولیه و صورت بارز انکار اینی که شما به نحو جزم و قطعی یقین بیاید انکار بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.